گفتگویی بود با یاسمین لوی، خواننده خوش صدای موسیقی اسرائیل که در اسرائیل هم به سر می برد وقتی این گفتگو انجام شد. مرجان عزیز از شهرستان نیکشهر دهستان چاهان گفته سلام، صبح شما و تمام همکاراتون بخیر. محمد خیلی خوشحالم دوباره صدای نازتو میشنوم. البته یک پیام هم داده، گفته از اگر کلید قلبی رو نداری قفل نکن، به چشمان کسی نگاه نکن، اگر دروغ‌هایی گفت به کسی سلامی نده، اگر خداحافظی در پیش است دست کسی را نگیر اگر رها خواهی کرد، به کسی نگو دوستت دارم اگر دیگری در فکرت است. به هر حال این هم از اسمس مرجان. اسمس های دیگه ای هم داره میرسه. یک اسمس هم داریم از شنونده که بعضی از دوستان اسمس هاشون رو به صورت پینگلیش می نویسن و من به خاطر همین باید بخونم، چون برگردوندن اینها یه مقدار کار میبره. اما اجازه بدید که خبرها رو از کیان معنوی بشنویم و من در این فرصت این اسمس های پینگلیش رو هم بتونم برگردونم به فارسی.
با درودی دوباره، سازمان ملل اعلام کرد جنرال رابرت مود رئیس جدید هیئت ناظران بین‌المللی در سوریه روز یکشنبه برای آغاز ماموریتش وارد دمشق می شود. نیراج سینگ سخنگوی سازمان ملل روز شنبه در دمشق گفت جنرال رابرت مود به عنوان مسئول نظامی سازمان ملل و رئیس ناظران صلح‌بان در سوریه برگزیده شده است. در همین حال به گفته فعالان حقوق بشر در سوریه، در جریان درگیری‌های مسلحانه میان نیروهای دولتی و نظامیان جدا شده در نزدیکی دمشق روز شنبه دست کم 10 تن از مخالفان نظامی کشته شدند. روزنامه دولتی اسوره در سوریه کوفی انان نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب را به تشویق تروریست‌ها متهم کرد. این روزنامه روز شنبه نوشت که کوفی انان به گزارش‌های ناظران خود می‌نازد و بان کی مون دبیر کل سازمان ملل می تواند هر اتهامی را که به او القا شده به سوریه بزند، اما آنها به وعده های خود عمل نکردند. این روزنامه همچنین برخی کشورهای عرب و غیره را به نادیده گرفتن بمبگذاری ها در سوریه متهم کرده است. نیکولا سرکوزی رئیس جمهور فرانسه و نامزد انتخابات کنونی ریاست جمهوری روز شنبه اتهام‌ها در مورد اینکه او در سازماندهی ایجاد رسوایی جنسی برای دومینیک استراسکان نقش داشته را رد کرد. سرکوزی روز شنبه در جریان یکی از سخنرانی‌های انتخاباتیش در مرکز فرانسه گفت استراسکان باید در مقابل قانون پاسخگو باشد. محمد البرادعی رئیس پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و از رهبران کنونی هوادار اصلاحات در مصر روز شنبه اعلام کرد یک حزب جدید سیاسی را با هدف حفظ حرکت‌های سیاسی داخلی تأسیس کرده است. البرادعی پیشتر اعلام کرده بود در انتخابات ریاست جمهوری مصر که قرار است در سوم و چهارم خرداد ماه انجام گیرد نامزد نخواهد شد. احزاب و گروه‌های سیاسی عراق در پایان مذاکراتشان در اربیل در بیانیه‌ای بر لزوم حل اختلافات سیاسی تأکید کردند. این بیانیه مشترک در پایان نشست سه روزه به میزبانی مسعود بارزانی رئیس حکومت اقلیم کردستان عراق صادر شد.
ممنون از کیانوسی خبر داری واسم؟
خب شما تو هر چقدر بخواید من میتونم برای شما خبر بخونم، ولی ظاهرا که
چون زمان برنامه هم به هر حال محدوده و گزارش هام باید پخش بشه، من سپاسگزارم از کیان که خبرها رو برای ما خون. اگر اجازه بدید که ادامه بدیم صبحانه با خبر رو در ساعت 8:04 بامداد یک شنبه با گزارش های بیشتر. روزنامه لس آنجلس نبخشید به دنبال تحریم نفت ایران از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا که قرار است تابستون سال جاری به طور رسمی آغاز بشه، تعدادی از واردکنندگان نفت ایران از جمله سریلانکا به دنبال جایگزینی برای نفت ایران می‌گردند. در همین حال گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشون میده که در دو ماه گذشته ذخایر نفت جهان افزایش داشته. گزارش فرین آسمی رو بشنوید.
در حالی که تنها دو ماه به آغاز تحریم نفت ایران از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا باقی مانده است، وزیر خارجه روسیه روز جمعه گفت منع خرید از جمهوری اسلامی ایران به اعضای اتحادیه اروپا لطمه میزند. روسیه و چین همواره با تحریم‌های ایران مخالفت کردند و گفتند که بحران هسته‌ای ایران را باید از راه دیپلماسی حل کرد. رامشد اسدی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در پاریس، در گفتگو با رادیو فردا میگوید که تحریم‌ها به اقتصاد ایران زیان زدند.
من فکر نمی میکنم بازار جهانی نفت با عدم خرید نفت از جمهوری اسلامی به مشکل چندانی بر بخورید. آن چرا جمهوری اسلامی به بازار جهانی عرضه میکرده است، افزایش تولید نفت در لیبی، عربستان سعودی و عراق و حتی در کویت به مقدار بسیار زیادی جبران کرده است. از آن گذشته بعضی از کشورها مثلا مثل یونان تقریبا نفت خودشون رو مجانی دریافت میکردن. خب هر کسی قرار باشه به جای نفت مجانی، یعنی نفت نسیه‌ای که معلوم نبود کی بالاخره پس میدن با اوضاعی که یونان داره، بدیهی است در شرایطی که کسی کالایی بخرد بدون اینکه در مابعضای اوپک پول بدهد و بعد قرار بشه راه حل بازاری دیگری پیدا بکنه، شاید زیانی ببرد از این بابت. اما این تمام راه حل ها رو در نظر گرفته از اروپا و من فکر نمی کنم به بازار جهانی نفت صدمه بخورد.
در همین حال گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا حاکی است که به رغم کاهش تولید نفت ایران در اثر تحریم ها، عرضه جهانی نفت در 2 ماه گذشته افزایش داشته است. بر اساس قانون تحریم ایران که در دسامبر گذشته به امضای رئیس جمهوری آمریکا رسید، اداره اطلاعات انرژی آمریکا موظف است هر 2 ماه یک بار گزارشی درباره وضعیت نفت ایران و جهان تهیه کند. بر اساس گزارش تازه این سازمان، تولید نفت ایران نسبت به سال گذشته روزانه 400 هزار بشکه کاهش یافته است. در عوض تولید نفت عربستان سعودی روزانه 900 هزار بشکه افزایش یافته و به 9 میلیون و 800 هزار بشکه در روز رسیده است. به گزارش این سازمان آمریکایی، توانایی تولید نفت ایران به دلیل عدم سرمایه‌گذاری کاهش یافته است. در همین حال سریلانکا اعلام کرده که در حال بازسازی تنها پالایشگاهش است تا بتواند در آن نفت را تسویه کند و تنها به نفت ایران متکی نباشد. دولت سریلانکا اعلام کرده که به دلیل تحریم‌های آمریکا واردات نفت خود از ایران را تا 20% کاهش خواهد داد. جمشید اسدی درباره اینکه آیا سریلانکا و کشورهای مشابه آن می‌توانند جایگزینی برای نفت ایران پیدا کنند می‌گوید:
با توجه به تحریم‌های جامعه جهانی و به ویژه جامعه غرب یعنی اروپا و امریکا علیه جمهوری اسلامی، هر کشوری باید این انتخاب را بکند که یا من از جمهوری اسلامی پشتیبانی میکنم و داد و ستد و بازرگانی خودم رو با این کشور ادامه میدهم، یا همسو و همراه میشوند با جامعه جهانی که جمهوری اسلامی رو تحریم کرده است و به ویژه کشورهای غربی. سریلانکا هم از اونجایی که شروع کردن افزایش صادرات، بدیهی است که بازار غرب و جلب سرمایه گذاری از غرب و حضور در شبکه مالی و بین‌المللی دنیا بسیار مهمتر از این است که نفت را از جمهوری اسلامی بخرد.
در همین حال ایران روز جمعه اعلام کرد که چین واردات نفت خود از ایران را قطع نکرده است. این اظهار نظر پس از آن که اعلام شد چین نسبت به سال قبل نفت کمتری از ایران وارد کرده توسط مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران انجام شد. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که چین از آغاز سال جدید واردات نفت خود از ایران را کاهش داده است. این کاهش در ماه ژانویه دی ماه 5% بوده، در ماه فوریه بهمن ماه 40% و در ماه مارس فروردین واردات نفت چین از ایران 45% کاهش داشته است. خبرگزاری رویترز میگوید کره جنوبی هم قصد دارد واردات نفت خود از ایران را کاهش دهد.
گزارش فرین آسمی رو شنیدید. اس ام اس هایی که رسیده رو اجازه بدید بخونیم و بعد با یک گزارش دیگه صبحانه با خبر امروز رو ادامه بدیم. برای اینکه صبحانه شیرین تر بشه از اس ام اس های شما نمیشه گذشت. کامران و فاروق فاروق باشه، اگر حالا چون اینجا نوشته بود فاروق به پینگلیش، خواستن که یک ترانه از رضا سقایی پخش کنیم. یک شنونده که خودش رو معرفی نکرده گفته به این خواننده اسرائیلی بگین این زمینی که دنیا اومد مال کی بوده، چقدر به خاطرش آواره و یتیم و زندانی هستن. این هم نظر یک شنونده است. قاسم ق از فاز 12 کنگان گفته پیشاپیش روز خلیج فارس رو تبریک میگه و گفته مسئولان به جای مبارزه با بدحجابی به فکر گرانی و معیشت مردم باشن. حمید از کازرون نون و پنیر و سبزی داریوش رو خواسته که صبحانه با خبر متأسفانه وقت اینو نداره که ما بخوایم ترانه‌ای پخش کنیم که درخواستی باشه. شنونده عزیزمون علی از تفت یزد گفته سلام محمد آقا، کجایی بابا، دلمون واسه تنگ شده بود. جلال از یزد یک شعر فرستاده گفته که بشنو از دل چون حکایت میکند، از جیب بی پول کارگر چون شکایت میکند. زندگی تا کی توان کرد با حقوق کارگری؟ ای خدایا خود نظر کن، بین ما کن داوری. در جهان دیدی که سیری ز گرسنه یاد کند، دست بیچاره گرفته دل او را شاد کند. این هم نظر جلال از یزده که برای ما ارسال کرده. شنونده دیگری هم که برای ما اسمس زده، باز متاسفانه به پینگلیش زده، که اجازه بدید که اینها رو بعدم بخونم. پس بشنویم یک گزارش دیگه از همکارمون آنا رایسکایا در اوکراین. لی کی کیانگ نخست وزیر آتی چین سر راه بروکسل در مسکو توقف کرد تا به نوشتای رسانه‌های دولتی چین زمینه مناسبات دو کشور در شرایط جدید رو فراهم کنه. از مصاحبه‌هایی که لی کی کیانگ انجام داده اینطور برمیاد که منظور او از این شرایط جدید بازگشت ولادیمیر پوتین به کاخ کرملینه. مسکو و پکن مدعیان که در اتحاد با همدیگه میتونن حرکت دهنده یا عمده اقتصاد جهانی باشن. با هم بشنویم این گزارش رو.
برنامه سفر لی کی کیانگ، معاون نخست وزیر چین در مسکو، دیدار با دمیتری مدودف رئیس جمهور و ولادیمیر پوتین نخست وزیر و رئیس جمهور آتی و عده دیگر از مقام‌های ارشد روسیه است. او همچنین شنبه در همایش سرمایه گذاری روسیه و چین در مسکو شرکت کرد. سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه که اونیز با این مقام بلندپایه چینی دیدار کرد، در پی آن به کانال تلویزیونی روسیه 24 گفت:
ما از کیتایم ابسولوتن ایدنتیچنی взгляд на проблемы в мире, вообще на мироустройство, на укрепление
центрального. ما با چین دیدگاه‌های یکسان پیرامون مسائل جهانی و کل ساختار دنیا داریم و بر آنیم که سازمان ملل متحد باید نقش کلیدی خود را به عنوان نهادی که تصمیم‌های آن برای همه دولت‌ها بدون استثنا لازم الاجراست حفظ کند. روابط روسیه و چین راهبردی و به سرعت در حال گسترش است. حجم تجارت دو جانبه رشد بی سابقه ای را تجربه می کند. ما در پی توسعه همکاری در زمینه های همچون سرمایه گذاری های مشترک، همکاری در زمینه های صنعتی، انرژی هسته ای و فنی نظامی هستیم. تعاملمان برای حل مسائل منطقی و جهانی نیز رو به رشد است. ما رهبران آتی چین را هم می‌شناسیم و می‌دانیم که آنها به ادامه همکاری راهبردی با ما پایبند هستند.
دو کشور در نظر دارند حجم تجارت دو جانبه را تا پایان سال 2015 به 100 میلیارد و تا سال 2020 به 200 میلیارد دلار برسانند. این در حالی است که سال گذشته داد و ستد دو کشور در حد 80 میلیارد دلار بود. عمده مناسبات اقتصادی مسکو و پکن مربوط به حوزه نفت و گاز است. طی 3 ماه نخست سال جاری میلادی روسیه بیش از 7 میلیون تن نفت خام به چین صادر کرده که در مقایسه با همین مدت در سال گذشته 81.5% رشد داشته. کاهش صادرات نفت ایران به چین به روسیه فرصت داد سهم خود را در بازار نفتی این کشور به طور چشمگیر افزایش دهد و حتی اختلاف ها بر سر قیمت مانع این مسئله نشده است. ولادیمیر سپینارینکا تحلیلگر اقتصادی میگوید بازار چین برای تجار روس هم خوبی های دارد و هم بدی های.
در حال حاضر چین تنها بازار جهانی است که صرفا با سرمایه دولتی رشد می کند. پس ورود سرمایه گذاران خارجی به این بازار می تواند منافع قابل توجهی برای دو طرف داشته باشد. از سوی دیگر بازار چین رونق کاذب را تجربه می کند و تنها به شرطی که دولت بتواند اقتصاد کشور را کنترل کند بازار چین برای تجار و سرمایه گذاران بسیار جذاب خواهد بود.
شنبه لی کی کیانگ در مسکو در همایش سرمایه گذاران روسیه و چین شرکت کرد که طی آن دو کشور پیرامون ایجاد صندوق سرمایه گذاری مشترک به ارزش 4 میلیارد دلار به توافق رسیدند. قرار شد 70% این بودجه در طرحهایی که در روسیه و 30% آن در طرحهایی که در چین اجرا می شود هزینه شود. اما روابط دو کشور به مناسبات تجاری اقتصادی محدود نمی شود. سفر معاون نخست وزیر چین به مسکو در حال انجام می شود که دو کشور نخستین رزمایش دریایی مشترک را برگزار کردند. اهمیت چین برای روسیه از این روشن می شود که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور آتی نخستین سفر خارجی خود پس از مراسم تحلیف را به چین انجام خواهد داد. اوایل ماه آینده میلادی سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه عازم پکن است تا مقدمات این سفر را فراهم کند. آن رایسکای رادیو فردا.
ای قلتنی کده می دوست ننه.
خب صدای نانسی اجرم برای همه شما آشناه، یک ترانه ازش انتخاب کردیم. بار دیگر بگو، من قسمت هایی از این ترانه رو که همکار خوبمون مهرداد میردامادی ترجمه کرده براتون میخونم تا با محتوای این ترانه آشنا بشید و بعد ترانه رو بشنوید. بار دیگر بگو، بار دیگر بگو با منی. عشق ما، شور و شوق ما، آیا از اینها حرف میزنی؟ عشق من را از خاطر بردی؟ شبهای من، سالهای زندگی من و عمر من را با خود بردی. من بودم که به تو وفادار موندم، عاشقت شدم و عاشقت ماندم. عشق ما به دست تو گم شد. عاشقیت چیست؟ جنس عشقت چیست؟ بیدار شو، فکر میکنی با کلامی از تو همه چیز تمام می شود؟ همه بدی ها را فراموش می شود و بخشیده می شود؟ دیگر به تو فکر نمی کنم. کنارت بودم اما قلبت مرا از دست داد. عشق تو، عشق تو تنها و تنها از جنس حرف بود. بار دیگر بگو با منی؟ عشق ما، شور و شوق ما، آیا از اینها حرف میزنی؟ بار دیگر بگو، بشنویم با هم. بار دیگر بگو از نانسی اجرم. نادر علایی عزیز هم یک ایمیل فرستاده، گفته مصاحبه‌ای با خواننده اسرائیلی داشتید، میشه لطف کنین اسمشو دوبار تکرار کنید؟ دستتون درد نکنه، از برنامه خوب و پرمحتوای شما روزتان خوش. این خواننده اسمش بود یاسمین لوی.
Revolutions are created by oppressive conditions.
Paranoia.
صبح بخیر، روز و روزگار هممون خوش. تو ماج تاهباز هستم با یه پارانویای دیگه. امروز هم مثل همیشه تو این دقایق پایانی مجله صبحانه با خبر، امیدوارم همچنان با ما بمونین. فعلا اجالتاً گپی بزنیم و از قضا از منفعت پارانویاهای ملت برای حیات وحش بگیم. بله، معمولا برعکسه. معمولا ماییم که به دست خودمون خدمت جنگلا و حیوانا و محیط زیستمون رسیدیم. شاهدم نمیخواد، کافی از پنجره به بیرون یا نگاه بندازیم. اما یه جایی هست که پارانویاهای معمول ما ملت محیط زیست رو سرسبز و بارور کرده. میدونین که بین دوتا کره شمالی و جنوبی مرزی است که سربازای دوتا کشور دو طرفش وای میسن مثل کوه، هیچ کس هم از اونجا رد بشو نیست. بهش میگن مدار 38 درجه، جایی که از جمله خطرناکترین مرزای جهان به شمار میره. دو طرف این مرز تا چند کیلومتری فقط نظامیای دو کشورن که وایسادن و همه چی رو تحت کنترل دارن، و البته تا چند صد کیلومتر از دو طرف هم همه چیز تحت کنترل کاملن. و این کنترل شدید که جلوی بنی بشر رو واسه رفت آمد گرفته، باعث شده جنگلا و برکه ها و رودخونه های اطراف محل امنی برای انواع ماهی ها و پرنده ها و حیوان ها و گیاه ها بشن. روزنامه بریتانیایی گاردین توی گزارش جدیدی نوشته که نزدیک 100 نوع ماهی، بیشتر از 45 گونه از دوزیستان، بیشتر از 1600 نوع گیاه آوندار و 300 نوع مختلف قارچ و خلاصه چندین و چند جور موجود و گیاه دیگه تو این سالا تو این منطقه رویده و زندگی کرد و تو آرامش بیشتر هم دارن بیشتر میشن، منتها آرامشی که فقط از غذا نصیب حیوانا و گیاها شده. این بار اینجاست که میگم گاهی پارانویاهای ما ملت واسه محیط زیست مفید واقع میشه. میگه از توت فرنگی و گیلاس و بوسه بهاری یک فرشته شراب تابستونی گذاشتم. هنوز تابستون مونده ولی میتونیم بشنویم. نانسی سیناترا و لی هازلوود، سامر واین.
Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things.
I walk in town on silver spurs that jingle too. A song that I had only sang to just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time. And I will give to you summer wine. Summer wine.
Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs and help me pass the time. And I will give to you summer wine.
سپاس از همه شما که صبحانه‌تون رو امروز با ما قسمت کردید. هم شراب تابستانی که دارید میشنوید، اما سپاس از آرش، مریم و لیدای عزیز و نازنین از مالزی که گفتن درود بر محمد زرقامی، دوستت داریم، با اومدنت به برنامه صبحانه‌مون رو ساختی. و همچنین اسمس دیگهی که دریافت کردیم از گروهی از طرفداران برنامه صبحانه با خبر در نروژ که گفتن که ما دوستداران صبحانه با خبر از نروژ هستیم و همیشه شنونده هستیم. یه ترانه از شجریان خواستن، گفتن مرسی که اومدی محمد جان، خوش اومدی. ممنون از همه تون که امروز به ما انرژی دادید و باعث شدید که صبحانه با خبر ما یک طعم و عطر دیگه بگیره با حضور شما. شعری رو میخوام تقدیمتون کنم از بیژن نجدی به اسم شاید. اتوبوسی آمده از تهران، یکی از صندلی‌هایش خالی است. قطاری میرود از تبریز، یکی از کوپه‌هایش خالی است. سینماهای شیراز پر از تماشاچی است که حتما ردیفی از آنها خالی است. انگار یک نفر هست که اصلاً نیست. انگار یک نفر هست که اصلاً نیست. انگار عده‌ای که نمی آیند. شاید کسی در چشم من است که رفته از چشمم. شاید کسی در چشم من است که رفته از چشمم، شاید، نمیدانم. تقدیم به همه خوبان و همراهان صبحانه با خبر. این صبحانه با خبر به لطف علی شیبانی کارگردان فنیمون، کیان معنوی در اتاق خبر و سردبیر خوبمون مهرداد میردامادی رنگ و عطر گرفت. محمد زرقامی هستم، میزبان شما. لحظات دیگه باید با شما خداحافظی کنیم. خواستم امروز یک ترانه رو پیشکشتون کنم به اسم بلیت، که ساخته دوست خوب و نازنینم در ایران سروش آریاست، با صدای هادی فرهمند، و ترانه‌ای که کلامش از این بنده است که مرتکب شدم با کلامی از خودم، به اسم بلیت تقدیم میکنم بهتون. امیدوارم یک شنبه خوبی داشته باشید و لذت ببرید از تمام لحظات و ثانیه های این روز. اما دلم نیومد که پیش از این که پرونده صبحانه با خبر امروز رو ببندیم، یک اسمس هم همین الان دریافت کردیم از امین از شهسوار که گفته من هم میخوام از صبحانه با خبر و از تهیه کننده هاش تشکر کنم. ما هم از امین از شهسوار ممنونیم. پس بشنویم بلیت رو، که همونطوری که گفتم کاریه که در ایران تهیه شده و امیدوارم از شنیدنش لذت ببرید. با هم بلیت رو بشنویم با ترانه ای از من و آهنگی از سروش آریا و صدای هادی فرهمند.
بگو کی برنده میشه بلیت بخت من و تو، سر یک دوراهی مونده پیکر لخت من و تو. توی چشمات خشم پاییز، التهاب فصل نایو، رو به قفلت میری انگار به خیال به مردا میزنه نم نم چشمات این خیابونا رو بارون. تو بازم شک داری انگار به سیاهی زمستون. بگو از برزخ پاییز سرانجامی رسیدی، توی کوچه های قربت رنگ خوش وقتی رو دیدی. بلیت وقت من و تو، بگو دست کی رسیده، چه کسی با بلیت اقبال رنگ خوش وقتی رو دیده. بلیت وقت من و تو، بگورم دست کی رسیده، چه کسی با بلیت اقبال رنگ خوش وقتی رو دیده. این خیابونا رو بارون. تو بازم شک داری انگار.